سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه دوم، 19 دی 1358، برابر با 20 صفر 1400.
بحث ما به اینجا رسید که نظام‌های حکومتی یک قسمش بر پایه اصالت فرد است و یک قسمش بر پایه اصالت اجتماع و قسم سومش که مربوط به مکتب‌های الهی است بر پایه تطبیق قوانین الهی است. به تعبیر دیگر می‌شود گفت نظام‌های حکومتی همه اش بر پایه قوانین است، اما یک وقت قانون برخواسته از دیدگاه یک فرد است، یک وقت هست برخواسته از دیدگاه اجتماع است، یک وقت هست اون قانون برخواسته از دید خالق است. چون در اون نظامی که بر پایه اصالت فرد است، فرد اونچه را که میگوید به عنوان قانون نسبت به تعادل روابط بین افراد جامعه اون را اینطور القا میکند. به نظر خودش میخواهد تعادلی حاصل بشود بین افراد اجتماع از نظر روابطشان و اون را که نظریه شخصی خودش هست به عنوان یک قانون در سطح اجتماع میگوید. و اونجایی را هم که جنبه اشتراکی داشته باشد که اصالت الاشتراک قائل بشیم، یعنی اصالت جامعه که قسم دوم بود از نظام حکومتی، اونجا هم باز افرادی را که نظریه میدهند، نظریه اونها به صورت قانون باید در سطح اجتماع جلوه کند، اما این قانون از دیدگاه افراد است نه فرد. بنابراین همه این نظام‌هایی را که گفته می‌شود، همه این نظام‌ها مسئله قانون درش مطرح است، اما اون چرا که منشأ اختلاف است مسئله دیدگاه است. یک وقت از دیدگاه فرد است، یک وقت از دیدگاه اجتماع و یک وقت هم از دیدگاه خالق. و نظام‌های مکتب‌های الهی از نظر حکومتی اونها بر این مبنا و پایه است که قوانینش برخواسته از دیدگاه خالق است. خب چون مسئله تشکیل حکومت برای این جهت است، چه بر پایه اصالت فرد باشد یا اجتماع باشد یا قوانین الهی باشد، غرض این است که تعادلی در روابط بین افراد اجتماع حاصل بشه. حکومت گفتی مربوط است به رابطه بین انسانها با یکدیگر. اصلا بحث حکومت اینجاست. نظام‌های مکتب‌های الهی نسبت به دولت و حکومت، اونها می‌گویند اگر بخواهی شما قانونی وضع بکنی نسبت به این روابطی که بین انسان‌ها هست، که این روابط را عادلانه بکنی، این فرع بر شناخت افراد جامعه را انسانها تشکیل میدهند، بنابراین باید شناخت داشته باشد قانونگذار نسبت به انسانها. شناخت هم باید نسبت به سازمان وجودی انسان باشد. بنابراین در مکتب‌های الهی گفته می شود ما موجودی را که نسبت به سازمان وجودی انسان آگاهی کامل داشته باشد غیر از خالق انسان نداریم. بنابراین قانونی که می تواند این روابط بین انسانها را تعدیل کند و عادلانه قرار بدهد اون قانونی است که برخواسته از دیدگاه خالق باشد. این حرفی است که اونها دارند. این حرف حرف منطقی است. اونهایی را که معتقد هستند به مکتب‌های الهی راهی جز پذیرش ندارند. چون با این مقدمات مسئله تمام است. غرض از تشکیل حکومت، غرض از این که قانون وضع بکند انسان این است که تعادلی حاصل شود بین روابط نسبت به افراد اجتماع، و اجتماع را افراد تشکیل می دهد. لذا قبلا شناخت نسبت به افراد مطرح است و شناخت کامل و آگاهی نسبت به افراد را خالق افراد دارد. این حرف اونهاست. بنابراین میگویند قانونگذار فقط الله است. امتیازی که نظام‌های حکومتی الهی دارد بر نظام‌های حکومتی بشری شاید بشود گفت ابتداءً اونچه که را خیلی مشخص است یک مسئله این است که اگر یک نظام حکومتی بر مبنای قوانین الهی باشد اینجا احتیاجی به قانونگذاری نسبت به قوانین ریشه‌ای اون نظام حکومتی نیست دیگر. یعنی احتیاج ندارد اون جامعه‌ای که نظام حکومتی الهی را پذیرفته بنشیند و برای خودش قوانین ریشه‌ای وضع کند. قبلاً آماده شده، تهیه شده، تحویل اونها داده می شود. امتیاز دوم این است که این قوانین ریشه‌ای اینها تغییر پذیر نیست، چون در رابطه با سازمان وجودی انسان هاست. بنابراین معنا ندارد به این که این تغییر پذیر باشد. بلی، هرگاه دست خلقت و آفرینش او نسبت به انسان ها تغییر کند اینجاست که باید قوانین ریشه‌ای برای روابط انسان‌ها هم تغییر کند. وقتی که از نظر آفرینش انسان‌ها تغییر نکنند قوانین ریشه‌ای هم معنا ندارد تغییر پذیر باشد، چون بر طبق سازمان وجودی آنها و ساختمان خلقتی آنهاست. البته چون با سازمان وجودی اونها هماهنگ است لذا در تحولاتی که پیش می آید این قوانین ریشه‌ای قابل انطباق است. در هر تحولی که برای بشر پیش بیاد که نه تحول عرضی به او میگیم، نه تحول ذاتی نسبت به وجود او، در تحولات عرضی که برای انسان در روند زمان پیش بیاد این قابل انطباق است، چون تحولات عرضی موجب نمیشود که قوانین ریشه‌ای که هماهنگ با سازمان وجودی و ذات اونهاست تغییر کند. این دو امتیاز نسبت به قوانین ریشه‌ای هست در مکتب‌های الهی نسبت به نظام حکومتی اونها. خب من تا اینجا بحثی را که کردم جنبه مقدماتی داشت و ناچار بودم که این رو به این مقدار خلاصه شرده بگم. حالا باید وارد شیم در بحث ولایت. با این مقدمه گفتیم نظام حکومتی در مکتب‌های الهی عبارت از تطبیق احکام الهی است برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع. این نظام حکومتی است از نظر مکتب‌های الهی. خب اینجا بحثی مطرح می‌شود و اون این که تطبیق دهنده کیست. من این رو بگم بعد وارد بحث بشم. تطبیق دهنده کیست برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع؟ کی تطبیق بده؟ اینجاست بحث ولایت مطرح میشه. من بحث رو گسترده به جوری که همه را بگیرد، اون وقت بعد به فقیه میرسی. تطبیق دهنده کیست که این قوانین را تطبیق بدهم؟ اینجاست بحث ولایت مطرح میشه. من به مقداری که بحث ولایت ارتباط دارد با بحث ولایت فقیه به همون مقدار تعریف میکنم، و الا ولایت بحث مفصل و گسترده است. اما از نظر لغت ولایت از ماده ولایه در لغت می نویسد که ولایه به معنای پهلو در آمدن، چیزی در کنار چیزی قرار بگیرد به طوری که فاصله‌ای در بین نباشد، اینطور چسبیده به هم. این از نظر لغت ولایه رو اینجور معنا می کند که ولایت مصدر است. بعد از نظر اسمی اون فعلی است. از نظر اسمی وقتی که معنا می کنن می نویسن یک ولایتی داریم که با فتحه واوش، و یک ولایتی داریم که با فتحه واوش. ولایت به معنای محبت، نصرت، پیروزی. ولایت به معنای صاحب اختیاری با کسی، امارت، حکومت، امثال اینها. این رو معنا میکنه، چون که والی گفته میشود به این اعتبار است. من این تذکر رو بدم، من فکر میکنم در مفردات راغب یک اشتباهی شده و دیگران هم سرنخ این اشتباه رو گرفتن، چون دیدم خصوصا نویسندگان بله جدید، چون به مؤاخذ که مراجعه نمی‌کنن در نوشتن این ورداشته ولایت را که به معنای محبت هست گفته به معنای امارت، البته بالاش فتحه گذاشته. این ربطی به خود نویسنده نداره، صاحب مفردات مربوط به راغب نیست، این مربوط به کاتبه که اینا چاپ کردن. بعد اونی که زیر کسره گذاشته اونجا به معنای نصرت معنا کرده. ادهی هم همینو گرفتن رفتن جلو، درست عکس این معنایی که من گفتم غالبا که میبینید، این تذکر بدم عکسه. و حال این که اگر ما بریم به کتب لغاتی که ریشه را به دست میده، اونجا بریم، اونجا اصلا ذکر میکنه بلفتح بلکسر، که قشنگ مشخص میشه به فتحه باشه محبت است، به کسره باشه امارت است، خودشون اونجا. اما این نه، بالا و پایین گذاشته. خب این ممکنه عوضدگه بشه، هم در چاپ پیش کسیز کرده اون کسی که نوشته. بنابراین بعضی از مفردات نقل میکنن عکس این رو، من این رو تذکر بدم. در مجموع البحرین دارد نقل میکند این رو. حالا در هر دو سر چه معنای اول و چه معنای دوم با همون معنای را که نسبت به معنای فعلیش هست تطبیق میکند، هر دوی اینها مسئله قرب را پیش میکشد. بعد عرض میکنم روی این پایه دور میزند، یعنی همین که یک چیز در کنار دیگری قرار بگیره بدون فاصله چسبیده به او. حالا قرب یه وقت قرب مکانی است، میگی فلانی پهلوی فلانی نشست، قرب مکانی است. یه وقت هست غیر مکانی است، فرض کنید اونی که میگه دوستی، خب جنبه های روحی است که این دو روح کنار هم قرار میگیرند. و راجع به مسئله امارت و صاحب اختیار بودن هم میگی منشأش هم اونجا هم قرب است. این از نظر لغت که اینها سرچشمه‌اش همون مسئله نزدیکی است. از نظر اصطلاح گفته می شود به این که ما دو جور ولایت داریم. یک ولایت تکوینی است و یک ولایت تشریعی است. یک ولایت ذاتی است، یک ولایت جعلی است. یعنی صاحب اختیار بودن، امارت داشتن، حکومت داشتن، یک صاحب اختیار بودن ذاتی است، یک صاحب اختیار بودن غیر ذاتی و جعلی است. یکی تکوینی است و دیگری تشریعی است. صاحب اختیار بودن گفته می شود خداوند ولایت تکوینی دارد بر جمیع موجودات ما سوای خودش، یعنی مخلوقات. ولایت دارد، صاحب اختیار است، امارت دارد، حکومت دارد، امثال اینها. نسبت به خداوند باز این مسئله قرب مطرح است. ما در آیات قرآن برخورد می‌کنیم که می‌گوید نحن اقرب الیه من حبل الورید، من نزدیکتر هستم از رگ گردن به انسان. این کمال نزدیکی را میرساند. تعبیر به این که من نزدیکتر از رگ گردن هستم معناش این است که نزدیکتر از من به تو نیست. این از نظر پهلو برآمده است. اون آیه اول در سوره قاف بود در آیه دیگر دارد و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصر، من نزدیکتر از شماها هستم رو، ولی شما منو نمیبینید. این قرب را شما نمیبینید. بصر به کار میبرد، یعنی از نظر مادی نیست، این قرب قرب مادی نیست، قرب مکانی نیست، این قرب قرب وجودی است. خب بنابراین ما میبینیم که ولایت خداوند باز بر مبنای قرب اوست. از نظر لغت هیچ اینها با هم تنافی ندارد، بلکه کمال سازش رو دارند از نظر معنای لغوی. اونجایی هم که میگوید انما ولیکم الله، ولی شما خداست، صاحب اختیار خداست، اونجا خود ماده ولیه را هم پیش میکشد و مصرف میکنه. صاحب اختیار اوست، چون نزدیکترین موجودات به شماست. اینجاست که مسئله ولایت تشریعی مطرح می شود که آیا ولایت تشریعی هم داریم یا نه؟ به این معنا که چون غیر خدا، غیر خدا نسبت به انسانها قربی را که خدا دارد ندارد، سلطه‌ای که او دارد ندارد، لذا نسبت به دیگران این مسئله مطرح می شود که آیا غیر او بر دیگری سلطه دارد، صاحب اختیار هست، امارت دارد یا نه. در اینجاست که میگیم بله، اما از نظر ذاتی نه خیر. ذاتن به اون معنا نه، گرچه اون طور قربی که خدا دارد ندارد، اما مراتب بعدی قرب اون بحثی است که ما باید در ولایت تکوینی بکنیم که اینجا جاش نیست، چون من میخوام بحث ولایت به معنای حکومت و صاحب اختیار ظاهری بودن رو بحث کنم. اونجا اگر بریم یه وادی دیگری است، و این هم گرچه نشأت میگیرد از او و مبدأ و منشأ هم اوست، اما اون بحث دیگری است، اینجا عرض کردم جاش نیست. خب چگونه چون ذاتن مثل خداوند که نیست قربش، پس بنابراین چگونه؟ اینجاست که گفته می شود که ولایتش تشریعی و جعلی است. یعنی خداوند که ولایت ذاتی دارد تشریع می کند، در ولایت تشریعی و جعلی گفته می شود دو شرط دارد. شرط اول لیاقت جائل است، یعنی اون کسی که میخواد این صاحب اختیاری را بدهد باید لیاقت داشته باشد. دوم مسئله لیاقت کسی است که به او ولایت داده میشود، هم جائل و مشرع، کسی که تشریع می کند و این ولایت را رد می کند، می دهد به دیگری، جعل می کند برای او لیاقت داشته باشد. دوم، اون موجودی که برایش این ولایت جعل می شود لیاقت پذیرش داشته باشد. این دوتاست. لیاقت نسبت به جائل رو میگن عبارت از این است که باید خودش از نظر نزدیکی به اون موجوداتی که اونها میخواهند در تحت نظر حکومتی این شخص قرار بگیرند که بلاحق به او تفویض میشود، قرب نسبت به اونها داشته باشد. دو، نسبت به مسئله لیاقت شخصی که میخواهد ولی بشود، این است که این لیاقت عبارت از این است که قرب و نزدیکی نسبت به جائل داشته باشد. دقت کنید، بچرخه. مثلا خداوند که ولایت را برای انبیا جعل می کند و به آنها ولایت تشریعی ما می گیم دارند، ولایت جعلی دارند، صاحب اختیار هستند از طرف خداوند. خداوندی که می خواهد یک چنین اختیاری را به پیغمبری بدهد، این دست نزدیک باشد به انسانهایی که اون انسانها را در تحت نظر انبیا میخواد قرار بده. لیاقت انبیا عبارت از این است که اونها باید نزدیک باشن نسبت به خود جائل، قرب به خدا داشته باشن. چرا؟ بحث آگاهی همین جا مطرح است. بحث آگاهی میتواند نسبت به دیگری صاحب اختیار باشد که آگاهی کامل نسبت به او داشته باشد. که ما تعبیر می کنیم به سلطه علمی. من این بحث را گوشه هایش را البته در یک قسمت دیگرش در بحث اصل حکومت کردم. این که خداوند ولی انسان هاست، انما ولیکم الله، جهت این است که نزدیکترین موجودات به انسان، قهرن آگاه ترین موجودات به انسان است. آگاهی بالاتر از این آگاهی، چه ولایتی بالاتر از این ولایت، چه نزدیکی بالاتر از این نزدیکی، اوست که لیاقت دارد جز کند تشمیل کند ولایت را، یعنی صاحب اختیار بودن را برای دیگری، اما در یک زمینه مساعدی. مهم اینه زمینه مساعد و لائق چیست؟ عبارت از این است
ببین که انسانی را که قرب دارد نسبت به خودش، اون انسان را روی این معیار قرب به خداست. اینه دقت کنید، چون قرب به خدا خودش آگاهی می آورد برای این، یعنی نزدیک شدن به منبع بینش. معیار قرب به خداست. ما میگیم علی ولی الله، تعبیر میکنیم به اولیاء خدا. اینها اولیاء خدا هستند. اولیاء خدا از نظر قرب است، مقربین درگاه حق است. هر چه به اونجا نزدیکتر، آگاهیش بیشتر. بر این مبناست. اینجا یه تذکر بده، معنای ولی بگیم از قرب است، و قربم معناش نیست که نزدیک باشد. و بله، ولایت هم که داره از باب این است که باید اجتماع باشه، با مردم سر کار داشته باشه. قرب هستی مبگیری بس بوده دیگه. رجوع کنید، من این تذکر دادم، بعضی اشتباه کردم. این نیست مسئله. نزدیک بودن به انسانها در مکتبهای الهی، دقت کنید، میرسیم ما بحثهای اجتماعیش رو انشاءالله اگر خدا توفیق عنایت کنه. معیار نمی شود برای این که اینها از قبل خداوند. اینو دقت کنید دارم چی میگم. نزدیک بودن من به افراد اجتماع، این موقع نمی شود که من از بلایات خدا به من بده و بعد از چه بعد از چار خیلی سرکار با افراد اجتماع داری نزدیک به اینها هستی. بنابراین تو چی؟ تو از ناحیه من ولی هستی بر اجتماع. اینم ولایت انبیا. اینه؟ نه، اشتباه کرد. رو همون ضوابط معیار نباید دست بره. انسانهایی که قرب به خدا دارند، روی قربشون به خداوند است که اینها آگاهی بیشتر پیدا می کنند و بر طبق آگاهی اونها هم چون نسبه خداوند به اونها دلالت می کنه. چه کنم، اینجا یک دامنه حتی وسیعی دارد نسبت به ولایت انبیا. من سالهای گذشته یادم نیست، چند سال قبل من بحث کردم راجع به این سنف مسائل، امامت چیست، ولایت چیست. خدمتتون عرض شود که حجت یعنی چه، بحث امامت مفصل کردم که اینها هر چقدر نزدیکتر به خدا باشند، خداوند هم ولایت اینها را توسعه می دهد از نظر جهر. در اونجا هست این که در آیات دارد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. این مراد چیه؟ ولی شما، صاحب اختیار شما، عبارت از الله هست، رسول الله هست و مؤمنون که سمبولش علی علیه السلام است. این معناش اینه که چون اینا تو شما هستن، یا چون علی ولی الله هست ولی شماست، اون ضابطه است. بنابراین من وقت
میکنیم میبینیم که پیغمبران الهی غیر سمت نبوت، رسالت، اینها ولایت هم دارن. ولایت دارن یعنی چه؟ یعنی اینها از طرف خداوند منصوب شده این هست که برای تعادل روابط افراد اجتماع تطبیق بدهند احکام الهی را. اینها یه چنین پستی دارند. غیر پست مسئله ابلاغ احکام الهی به افراد انسان ها چطور ابلاغ کنند، بگند به این که قوانین ریشه‌ای الهی چیست، برای چی؟ برای از نظر تعادل اجتماعی نسبت به افراد. اینو بیان بگن که در رابطه با حکومت. قصد دیگر چیه؟ اونی که خودشون تطبیق بدن این احکام، خودشون تطبیق بدن. و قصد تطبیق دادن رو ما بهش میگیم ولایت. اینو ما بهش میگیم ولایت. انشالله روشن شد معنای ولایت، چون ما بخواستیم ولایت رو معنا کنیم. چی؟ ولایت یعنی در چه معیاریست؟ گفتیم در معیار قرب به خدا، در این معیارم هست، معیار دیگری ما نداریم. اونی که ما داریم این است. اینجاست که بعد ببینیم که قرآن میگوید هرگاه پیغمبر ما شما را دعوت کرد به عملی، باید جوابگوی او باشید هر چه فرمود. در سوره غافر الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. یا در اون آیه که میگوید که النبی اولا به انفس شما هاست، یعنی نزدیکی تو به جانت چگونه است؟ پیغمبر از ذات تصرفات پیغمبر اکرم نزدیکتر است. هم ولایت تکوینی او را اشاره دارد که بحثی است جدا، گفتم ما واردش نمیشیم، ولایت تکوینی انبیا و اولیا رو از نظر تشریعی. خب ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، به این که ولایت معناش این است کسی که مأمور تطبیق قوانین الهی است برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع. این سمت عبارت از ولایت تشریعی است. خب اینجا خود من اشکالی را طرح می کنم. چه می شد که این رو در تطبیق دادن این رو واگذار می کردن به خود انسان ها، اشخاص معینی را نصب کردن برای تطبیق برای چه؟ آیا بشر نیازی داشت به ولایت تشریعی؟ به تعبیر دیگر، آیا بشر برایش کافی نبود که همین قوانین ریشه‌ای به او عرضه بشه به وسیله پیغمبران الهی؟ مثلا پیغمبر اکرم مبعوث که می شود قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانی عرضه کند به بشر، بعد خودشون برن اینها چیکار کنن؟ از نظر بعد اجتماعیش خودشون تطبیق بدن. بگیم آقا شما زحمت نکشید. دیگه بهتر از این نمیتونم. و این واگذار بشه به خود افراد. این اشکالی داره. خدمتتون عرض شود که من نمیرسم امشب جهت این واگذاری رو همش رو بگم. چهار جهت دارد که این ولایت تشریعی، چهار تاش که من فهمیدم البته، واگذار شده، یعنی ولایت تشریعی یکی از مسائلی است که در مکتب‌های الهی طرح شده و مسئله مسلمی است. جهت اول، سرعت در تصمیم گیری. اگر بنا بشود واگذار بشود به افراد اجتماع که قوانین الهی را برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع اینها تطبیقش بدن، به خودشون واگذار بشه، یک کسی که درجه ایمانیش نسبتاً چیه؟ قوی تره. خب این اون که گفتن میکنه، اما اون مقابلش چی؟ درست نمیشه. لذا برای سرعت در تطبیق دادن، سرعت در تطبیق دادن چیکار میکنه؟ زود یک قدم مأمورش میکنه. آقا بله تو مأمور این کار، شروع کن این رو. عجب، اونا یه عده هستن میخوان در رو نظیر عمل کردن به قوانین الهی اشکالها رو طرح میکنن اینجا. مگه بشر آقا بالا سر میخواست دیگه؟ خب این قوانین الهی رو به ما دادن دیگه، اینا دیگه چی چیه ولایت؟ جوابش این است که بله، اگر این نباشه بهت بگم خدا بهتر آگاه است از سازمان وجودی تو. سرعت عمل در تطبیق قوانین الهی برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع، اگر نباشد نمیشود، تطبیق داده نمیشه. اون نظامی را که حکومت الهی دارد، اون نظام برقرار نمیشه. اون تعادل در روابط بین انسان ها نیست دیگه. تجاوز هاست، ستمگری هاست، ایناست. دو، جواب مثبت داده است خداوند به یک نیاز فطری انسانها در تشریع ولایت انبیا و اولیا. شما نمیگی من گشنمه؟ جواب مثبت دادن چی؟ غذا رو بده. خداوند
به یک نیاز فطری انسانها جواب مثبت داده است با جعل ولایت. سؤال: نیاز فطری انسانها چیست که با جعل ولایت این نیاز برآورده می شود؟ جواب: هر انسانی فطرتاً دنبال انسان کاملی است به نسبه به خودش که تجلی آرمانهای او باشد. یک انسانی که این انسان معتقد است به مکتب الهی مؤمن است، همیشه این چنین است: انسان دنبال انسان دیگر کاملی است که این تجلی آرمانهاش باشد. اون چرا که در ذهن داره، نظر مسائلی را که در مکتبش نسبت به یک انسان کاملی پر شده دفت از کردن مسئله نیست که دنبال روی او کند و خودش هم به کمال برسد. چرا این مسائل فطری را ندیده میگیرد؟ مثال بزنم یه حرفه. یک کسی که فرض کنید که این نجار وارد نجاری شده، فرض کنید به نظرش آمده اثبات شده بهترین حرفه، دنبال میره یک کسی که اون چرا که در ذهن دارد به صورت آرمانهای ذهنیش خواسته هاش در او باشد و چیکار کنه؟ از او کسب کنه. شما در مسائل مادی این مسئله را که عرض میکنم وجدانن ناخودآگاه همه تو خداوند خواسته است چون سازمان وجودی انسان را که خودش خلق کرده است میداند چیست و میداند این یک چنین نیازی دارد در ابعاد مختلف اشنی چنین است و این میخواد جوابگو باشد نسبت به این نیازش که اگر جواب مثبت ندهد ظلم کرده است. سازمان وجودی من قرار بدهی و در کنارش قضا برای من سنده نبی. نظامم که تمام نیروهایی که در انسان هست خداوند در کنارش نسبت به اون نیروها جوابهای مثبتی داده است. اما اگر یه انسانی نخود گرفت یه واقعیتی که قابل امکان وجدانن موجودی است دنبال
دارم
که انشاءالله فردا شب اون دو جهت دیگش رو عرض کنم. و اما این نیاز فطری، این نیاز فطری که دنبال روی دارد انسان نسبت به انسان کامل که به او عشق می‌ورزد،
محبت دارد، علاقه دارد، چیزی نیست که حتی دقت کنید در موقعی که انسان کامل نسبت به خودش را ببیند و با او مواجهه کند، نه حتی بعد از مرگ انسان کامل هم باز به او عشق می‌ورزد و می‌خواهد دنبال رو او باشد. اینه که من دارم میگم از اون توضیح واضحات چیست که فقط تذکر بود. ما الان وقتی یک انسانهایی را برای ما توصیف میکنند از نظر کمالاتشان که میبینیم اینها تمام اون چرا که ما بخواهیم یا قسمتیش را در اونها بوده، الان علاقمند به اونها بشه در اون بعدی که بهش ما جز آرمان اون هست چیکار میکنیم؟ دنبال رویش میکنیم. بعد از مرگ اون قرن هاست گذشته، یه فترت هست، یه فترت دنبال آثار او هستی، این طرف میزنیم اون طرف میزنیم آثارش ازش به دست بیاریم. چی گفته؟ شاید به عمل کردن به گفته او به کمال برسن، چه برسد؟ خودش در سطح جامعه بروز کند، ظهور کند. نسبت به علی علیه السلام، انبیا که جای خود دارند، علیه السلام جای خود دارند، قابل انکار نیستند. جوریست که دنبال روحای اونها برای رسیدن به کمال اونها جان خودشون رو از دست میدادن. از نظر ظاهر سرمایه هستی ما جان است، جان رو میذاش بسنش، جان از دست. امروز بود در تاریخ می نویسن یکی از کسانی که همین نیاز فطریش موجب بود که دنبال رو انسانهای کامل بود، خوشا به سعادتش که از نزدیک اولیایی را دارد، کسانی که برای بدایت بودند از نزدیک خداوند به آنها رسید. و او جابر بن عبدالله انصاری است، هم سمبول بشریت پیغمبر خاتم را زیارت کرده است، هم بعد از پیغمبر علی علیه السلام را. و بعد از علی علیه السلام امام حسن را که همه اینها ولایت دارند، انسانهای کامل هم واقعا می شود گفت بدون تردید که تجلی آرمانهای جابر و سپس حسین علیه السلام. ولی جابر کسی نیست که بعد از شهادت حسین علیه السلام او را فراموش کند. نیاز فطری جابر او را به صحنه کربلا می کشد. دارد در روایات و تاریخ عطا نامی است، می گوید من با جابر بودم روز 20 سفر. 40 روز است که از شهادت حسین علیه السلام گذشته. جابر میاد بنا بر نقلی چشمانش رو از دست داده بود، نابینا شده. میاد در کربلا. عطا میگوید دیدم جابر رفت اول غسل کرد. خواد به زیارت مزار انسان کامل بره. میگوید اول غسل کرد. بعد